بیان افراد عادی از فضایل بانوی نمونه اسلام عاجز هست، زیرا هیچ یک از خاکیان را راهی به سوی عظمت ملکوتیان نیست. نویسنده تصریح می کند آنچه در اطراف دامن عصمت پرفیض زهرا سلام الله علیها، زهره نبوت و رسالت و شجره طیبه امامت بر قلم تراوش کرده از ایما و اشارات کلام وحی و قرآن و عترت است و در حقیقت این وحی است که چهره تابناک زهرا سلام الله علیها را آشکار کرده، نه قلم این آن. نویسنده می نویسد که زهرا حقیقتی ملکوتی است که جز وحی نمی تواند به بزرگی او پی برده و فضایل او را بنگارد و همین سبب فاطمه نامیده شده است. در بخش دوم کتاب برخی از فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را عنوان کردن که با اختصار به چند مورد اشاره میکنیم. مثلا ایشان به عنوان یک الگو معرفی شدن. چرا معرفی شدن به عنوان الگو؟ و در رابطه با ایمان و عبادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبی به نگارش آمده و دیگر صفات حسنه آن بانوی بزرگ اسلام در کتاب اشاره شده است. اما یکی از بخش‌های مهم این کتاب فصل سومش است که در رابطه با سیره و روش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در زندگی مطالبی آمده که به چند موردش اشاره میشه. در این بخش به زندگی حضرت فاطمه پیش از ازدواج و پس از ازدواج، همچنان در رابطه با خانه‌داری ایشان مطالب زیبایی را می‌خوانیم. در رابطه با همسرداری حضرت فاطمه زهرا و همینطور تربیت فرزندان شایسته، در رابطه با پسران و دختران بزرگوار ایشان نیز مطالبی آمده است. در ادامه بخش در رابطه با موضوع خانواده، آیین همسرداری و ازدواج مطالبی را می‌خوانیم. همچنان در ادامه مطالبی که ذکر شد و مباحثی همچون خانواده، آیین همسرداری و ازدواج هم مطالبی را خواهید یافت. عنوان‌های مهمی مثل هدف از ازدواج، ارکان ازدواج، معیارها در انتخاب همسر، اخلاق خانواده، اصول تربیتی و همینطور مراقبت‌های ویژه. انشالله که این کتاب را تهیه کرده و مطالبش را مرور و مطالعه کنید. دوستان عزیز، از اینکه در این بخش با ما همراه بودید از شما متشکر و سپاسگزاریم.
خب این دوست خوب ما که کتاب معرفی کرد، سرکار خانم ویده حسینی تهیه کننده خوب برام است، که البته میگه ما کمی سرما خوردیم و صدایم گرفته بوده، ولی برای ما دلپذیر بود. مفاهیمی که در این کتاب مطرح شده بود بسیار زیبا و خواندنی است. انشالله که شما دوست عزیز هم دسترسی پیدا بکنید به این کتاب و بخونید.
و من اونجا رفتم و قصه را فهمیدم که گپ از چی قرار بوده. خب؟ کتاب از کابل رایی شده توسط یک فایل، اما در راه اشاره یک شما گفتین هوا بارا نیسته، فایل طرح شده بود. خب؟ و کیفیتش به هم خورده بود و فایل قابل پخش نبود و ما خودمون یک کتاب دیگر معرفی کنیم که به هر حال دست خالی نباشه برنامه زنده باد زندگی.
بله، انشالله که شما دوست عزیز هم که کتابی را در دست دارین برای خواندن بر ما معرفی بکنین و صدایتون رایی بکنین. انشالله که درا تر نمیشه.
بله بله، شکر که همگی ما و شما اهل کتاب هستیم. خب از یک قشری گپ بزنیم که واقعا تاثیرگذار است. معلم صاحبا تاثیر بسیار فوق العاده در جامعه دارن. از همون سالهای اول درس و مکتب که فرزندای ما به چشم یک قهرمان و الگوی 100% به معلم خود میبینن، تا تاثیر در سالهای بعد که باز هم نوجوانان و جوانان از معلمای موفق و خوب خود به نیکی یاد میکنن.
بله، اگه معلمی یک شخص بسیار منظم بوده باشه، حتما با رفتارش درس نظم و مرتب بودن به شاگردش داده.
بله،
و اگه معلمی حتی سختگیر بوده باشه و شاگردایشی پیام منتقل کرده که در میانه سختی و مشکلات است که جوهر آدم ها خودش نشان میده.
شما هم از معلم های نمونه زندگیتان بر ما خاطراتی بگوین در فرصت هایی که در زنده باد زندگی به شما داده میشه.
خب دوستان، از الگوها زیاد گفتیم که هستن و باید شناخته و انتخاب شون، اما بیاین لنز کامرا را طرف خود بگیریم دیگه، که خود ما چطور میتونیم در زندگی برای دیگر الگو باشیم؟
خیلی گپ جالبتون خانم باید. حتما ما هم استعداد و صفاتهایی داریم که اگر زیادتر و بهتر او را پرورش بتیم، میتونیم که خانواده و فرزندا و حتی اطرافیان خود قسمی در موقعیت قرار بدیم که ما برای اون الگو شویم.
بله بله بله. طفلکی میگه وقتی پدرم و مادرم هر دویشان با هم به مکتب آمدن و راجع به وضعیت درسی ما با مدیر و سرمعلم و معلم ها گپ زدن، در روزهای بعد موضوع گپ پدرها و مادرها و خود شاگردا شده بودن که چقدر پدر و مادر شیک و فامیده داری
و این رفتارها و این نگاه به زندگی چقدر حس خوب به آدم میده.
بله خب، حالا برای ما بگوین که از شما زیادتر به چه صفتی یاد میشه؟ نظم و دقت، وسواس، اخلاق، مهربانی، خونسردی، گذشت؟ خودتان بگوین.
بارون پاییزو میبینم دلم میخواد دوباره چشاتو، آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هواتو. من مراقب بودم از وقتی که رفتی هیچگی نگیر جاتو، هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم.
فردا بازم از الگوها و فرزندان با شما گپ میزنیم.
فرصتی نیست. سپاس از همراهی شما و خدا یارتان باد.
خدا حافظ شما.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود با 15 دقیقه در این بخش خبری. اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. این مراسم به علت تداوم شیوع بیماری و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنان و یک مداح برگزار شد. پنجشنبه 6 جنوری 2022 سوم جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. عملیات حصارکشی در مرز پاکستان با افغانستان همچنان ادامه دارد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد درباره امنیت مرزهای این کشور گفت: در مرزهای مشترکمان با افغانستان حصار کشیده ایم و عملیات فنسکشی ادامه خواهد یافت. شاه محمود قریشی با اشاره به این که کشورهای پاکستان و افغانستان دو کشور دوست هستند افزود: ما برای حل مشکلات مرزی از طریق دیپلماتیک با مسئولان طالبان در تماس هستیم، اما برخی درباره این مسئله دخالت می کنند. این در حالی است که در فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در دسامبر 2021 نیروهای طالبان فنس‌های مرز پاکستان را برمی‌دارند. در همین پیوند عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان 21 دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود که پاکستان حق ندارد به عملیات فنسکشی و ایجاد اختلاف بین دو کشور ادامه دهد. علاوه بر اختلاف مرزی میان پاکستان و افغانستان، دو کشور در مناطق مرزی هم هر چند وقت یک بار شاهد راکت پراکنی به دو سوی مرز هستند. اداره بخش فنی میدانهای هوایی افغانستان به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود. وزارت حمل و نقل و هواپیمایی دولت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد مدیریت میدانهای هوایی بین الملل این کشور از سوی این دولت اداره می شود، اما مدیریت بخشهای فنی آن بر عهده شرکت هایی که استاندارد بین المللی دارند خواهد بود. بر این اساس تا دو هفته دیگر گفتگوهای هیئت طالبان با هیئت مشترک ترکی و قطری درباره مدیریت بخش میدانهای هوایی افغانستان نهایی خواهد شد. در همین ارتباط 11 روز پیش هیئت مشترک از قطر و ترکیه برای مذاکره درباره مدیریت میدانهای هوایی افغانستان با کابل آمدن و درباره چگونگی به توافق رسیدن با طالبان در این باره تیم‌های فنی تشکیل دادند. با سپردن اداره بخش‌های فنی میدان‌های هوایی افغانستان به شرکت‌های قطری و ترکی، امیدواری‌ها برای اثرگیری پروازهای جهانی به افغانستان بیشتر شده است. پروازهایی که با سقوط حکومت پیشین، تخریب بخش‌هایی از میدان هوایی کابل و وضع تحریم‌ها بر کابل بیش از 4 ماه می‌شود که متوقف شده است. افغانستان 24 میدان هوایی دارد، اما میدان هوایی کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و خوست ظاهراً برای پروازهای بین‌المللی آماده هستند و از همین رو بسها برای سپردن بخش‌های فنی اداره آنها به قطر و ترکیه ادامه دارد. معاون وزارت بهداشت طالبان اظهار داشت که پس از سقوط دولت سابق افغانستان، بانک جهانی حمایت از بخش بهداشت این کشور را متوقف کرده است. عبدالباری عمر معاون وزارت بهداشت طالبان اظهار داشت که بانک جهانی متعهد شده بود که تا سال 2024 از شفاخانه های افغانستان حمایت کند، اما پس از سقوط دولت سابق پشتیبانی از بخش بهداشت افغانستان را متوقف کرده است. در حالی که نگرانی ها از شیوع موج اومیکرون در منطقه افزایش یافته است، عمر افزود که بانک جهانی حمایت خود را از روند مبارزه با کرونا نیز متوقف کرده است. در این باره همکارم ذبیح الله قریشی جزئیات می‌دهد.
به نام خدا. مسئولان سهامی تحریک اسلامی طالبان میگویند وسایل تشخیص اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا را در اختیار ندارند. در حالی که سازمان صحی جهان از کشورها خواسته برای مقابله با این ویروس تدابیر لازم داشته باشند، اما وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان میگوید هنوز دستگاه‌های تشخیص این ویروس را در اختیار ندارد و نمی‌داند که افراد مصاب به این ویروس در افغانستان وجود دارند یا خیر. جاوید اجیر سخنگوی سهامی تحریک اسلامی طالبان میگوید تلاش‌ها جریان دارد تا وسایل تشخیص این ویروس فراهم گردیده و سازمان صحی جهان نیز تقاضا به عمل آمده تا وسایل تشخیص را در اختیار افغانستان قرار دهد. با گفته سخنگوی وزارت سهامی تحریک اسلامی، اکنون 40,000 کیت تشخیصیه در اختیار داریم، اما وسایل تشخیص اومیکرون را نداریم.
برای تشخیص کرونا در حدود 40,000 کیت تشخیصی ما در اختیار خود داریم، لیکن به خاطر تشخیص جینوتایپ نوع اومیکرون ویروس کرونا ما نیاز به ماشین های پیشرفته سیکوینسینگ داریم. در تماسای آخری که از با WHO صورت گرفتم، ما از اونا خواستیم که این ماشینری در اختیار ما قرار بدن. اونا هم وعده سپردن تا اواخر ماه جنوری این ماشینری در اختیار ما انشاءالله قرار خواهد داد.
با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه تحریک اسلامی، تا آخر ماه جنوری این ماشین ممکن در اختیار این وزارت قرار گیرد. در این حال مسئولان بیمارستان افغان جاپان میگوید که روزانه نزدیک به 50 تن از بیماران غرض درمان به این بیمارستان مراجعه میکنند. رشتین رئیس شفاخانه افغان ژاپن از تهدید ویروس احتمالی جهش یافته کرونا ابراز نگرانی نموده گفت تا حال در شفاخانه وسایل تشخیص این ویروس را ندارند. وزارت صحت عامه میگوید که نزدیک به 300 تن در 24 ساعت مورد آزمایش قرار گرفته که 44 تن از این بیماران مصاب به ویروس کرونا بودند. همچنان این وزارت از مرگ 5 تن در 24 ساعت در اثر ویروس کرونا خبر می‌دهد. این در حال است که حدود 7 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان واکسن کرونا را دریافت کردند و وزارت صحت عامه تشویق میکند به مردم که علاوه از تدابیر لازم صحی واکسن را نیز دریافت کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
قربانی افراد ملکی مخصوصا اطفال به اثر بقایای جامانده از جنگ در افغانستان. اثرهای باقی مانده از جنگهای خانمانسوز در افغانستان مانند سرمرمی و ماینهای منفجر ناشده از مردم در تخار قربانی می گیرد. با گفته باشندگان تخار در یک ماه اخیر 2 رویداد انفجاری ناشی از مانهای بجا مانده از جنگ در این ولایت صورت گرفته است که شماری از اطفال در این رویدادها جان باختند و تعداد دیگر هم مجروح گردیدند. همکار ما سمیع الله خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
قربانی افراد ملکی مخصوصاً اطفال به اثر بقایای جامانده از جنگ در افغانستان. اثرهای باقی مانده از جنگهای خانمانسوز در افغانستان مانند سرگلوله و ماینهای منفجر ناشده از مردم در تخار قربانی می گیرد. با گفته باشندگان تخار در یک ماه اخیر 2 رویداد انفجاری ناشی از ماینهای بجامانده از جنگ در این ولایت صورت گرفته است که شماری از کودکان در این رویدادها جان باختند و تعداد دیگر نیز مجروح گردیدند. مسئولان امارت اسلامی میگویند به خاطر این موضوع یک کمیسیون شکل گرفته است و به زودی کار روی شناسایی ساحات آسیب پذیر را آغاز میکنند. افزون بر این که مردم افغانستان در 14 جنگهای اخیر قربانی دادند، اما هنوز هم آثارهای جامانده از این جنگ ها از مردم افغانستان به ویژه شهروندان تخار قربانی میگیرد. باشندگان تخار با ابراز نگرانی از این معضل از امارت اسلامی افغانستان میخواهند ساحاتی که با خطر مواجه است را پاکسازی نمایند. صدرالدین قونوی باشنده تخار میگوید آثارهای بجامانده از جنگ نگرانی مردم را افزایش داده است. او میگوید در یک ماه اخیر چندین انفجار در مرکز تخار و ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت صورت گرفته است که قربانی اصلی آن کودکان می باشد. او از امارت اسلامی می خواهد که یک تیم تکنیکی را وارد عمل کنند تا اینکه ساحات مشکوک را شناسایی و از وجود مواد انفجار نشده پاکسازی نمایند.
تأخیر در افغانستان به خصوص در تخار باقی مانده نگرانی شهروندان و باشندگان ولایت تخار را بیشتر ساخته و چندین انفجار هم که در خود مرکز تخار و ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت صورت گرفت چندین اطفال جان خود از دست داد. خواست ما از حکومت امارت اسلامی است که در قسمت آثارهایی که ناشی از جنگ باقی مانده را جدی بکنند، یک تیم سروی را خاطر بررسی این موارد در ساحه‌ای که اونجا جنگ و صورت گرفتگی است باید تحقیقات بفرستند.
مهرآبدین سیزر یکی دیگر از شهروندان تخار در این مورد میگوید مسئولان امارت اسلامی آثارهای نظامی که از اثر جنگ‌های اخیر باقی مانده است را جمع‌آوری نموده و برای تأمین امنیت شهروندان توجه جدی نمایند.
وسایل نظامی که به اثر جنگ‌ها تخریب شده و باقی مانده مسئولان امارت اسلامی باید در قسمت جمع‌آوری و در قسمت تأمین امنیت شهروندان که در 2 دهه گذشته قربانی گرفتن باید توجه جدی کنند. وضعیتی که پیش آمده به مردم خیلی نگرانند.
مسئولان محلی تخار تایید میکنند که هنوز هم آثارهای بجامانده از جنگهای اخیر از غیر نظامیان این ولایت قربانی میگیرد. به گفته مقامات محلی تخار یک کمیسیون در این مورد ایجاد شده و به زودی کارشان را به خاطر پاکسازی مناطقی که ماین کارگزاری شده است و آثارهای جنگی باقی مانده است آغاز می نمایند. انصار الله انصار رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید در جنگ 20 ساله افغانستان هر 2 طرف جنگ که افغانها بودند صدمه دیده است و ملت نیز قربانی دادند و علاوه بر این در اثر جنگ ها بین 2 طرف موادهای انفجار ناشده در بعضی مناطق هنوز هم باقی مانده است.
در جنگ 20 ساله افغانستان هر 2 طرف افغانها بوده صدمه دیدند و ملت عزیز ما قربانی دادن. قسمی که شما اشاره کردین از اثر جنگ ها بین دو طرف آمادهای این پجار نشده در هر جا گوشه و کنار و در چهار دیواری ها باقی بجا ماندن، رویدادی که در ولسوالی یعنی قلعه ولایت تخار صورت گرفته، متاسفانه چهار تا از کودکای معصوم شهید و زخمی شدند.
این نگرانی ها در حال ابراز می گردد که ماهی گذشته در انفجار یک سرگلوله در شهر طالقان چهار کودک جان باخت و همچنان هفته گذشته نیز در ولسوالی ینگ قلعه این ولایت رویدادی مشابه اتفاق افتاده بود که جان دو کودک را گرفت و دو تن دیگر را نیز مجروح ساخت. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بسیار تشکر از همکارم خاوری. سفیر ایران در روسیه گفت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه نقطه عطف در روابط تاریخی تهران مسکو خواهد بود. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا در مورد سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه گفت این سفر نقشه راه همکاری جمهوری اسلامی ایران و روسیه را رقم خواهد زد. جلالی تصریح کرد سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو با توجه به تحولات عرصه بین المللی و خصوصا مسائلی که در منطقه ما وجود دارد اهمیتی دوچندان پیدا می کند و طبیعی است که دشمنان کشور ما تلاش می کنند که به نوعی اصل این سفر و یا اهداف این سفر را مخدوش کنند. همچنان با رادیو دری همراه باشید. روزتان بخیر.
خب عزیزان خوبی شنونده، از ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای یکایک شما عزیزان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه آینه حقیقت. امروز هم در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحال هستیم که توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. لطفاً همراه ما باشیم. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده عزیزی پرسیدند مگر قرآن برای هدایت بشر نیست، پس چرا بعضی‌ها آن را درک نمی‌کنند؟ برادر بزرگواری پرسیدند آیا اگر کسی اموالش را بین دختر و پسر به طور مساوی تقسیم کند گناه کرده است یا خیر؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را و پیامک میزنید به این برنامه. قبل از که شروع بکنیم سوالات را و بپرسیم از جناب آقای رضا محمدی، خدمت شما عزیزان عرض کنم که میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را از طریق سایت ما هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. شنونده عزیزی پیامک دادن، سلام گفتن و پرسیدن مگر قرآن برای هدایت بشر نیست؟ پس چرا بعضی ها آن را درک نمی کنند؟ سلام و درود و احترام عرض می کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و می شنویم پاسخ این شنونده عزیز را.
سلام علیکم و رحمت الله و شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض می کنم که قرآن برای هدایت بشر، بله، هدن للناس قرآن. قرآن ظاهری داره و باطنی، که حالا ظاهرش باز ظاهر و باطنش باز باطنی، تا هفت بد یا هفتاد بد الی سبعت ابطن یا سبعین. اون ظاهرش رو بله همه کس میتونن بفهمن، مشروط بر این که با اون ادبیات آشنا باشن، اون زبان رو بلد باشن. اما باطنش نه دیگه، باطنش رو نمیتونن بفهمن، اون سطوح دیگهش اونا رو دیگه نمیتونن بفهمن. اون سطح اولش رو که فقط همون ظاهر قرآن باشه، ظاهر اولش ها، باز ظاهرش هم ظاهر داد، اون ظاهر اولش رو بله همه میتونن بفهمن. شما الان خیلی از تفسیر قرآن رو با همین پرسشگر محترم ما ازش میپرسم، من شما الحمدلله رب العالمین نمیفهمی یعنی چه؟ هم میفهمی یعنی چه؟ میگیم در فارسی میگیم ستایش خود هم، میگیم که چرا حمدشو به جا نیاوردی. الله رو هم میدونیم یعنی خدا، رب العالمین میدونیم یعنی چه. پس ما کاملا معنای این آیه قرآن میفهمیم. فرض فهمید قرآن فرموده قل هو الله احد، کسی بفهم قل یعنی بگو، هو او الله هم که الله، احد هم یعنی یک. نمیتونه بفهمید؟ کاملا میتونه بفهمه، هیچ مشکلی نداره. کین جمله میتونه تفسیر بکنه هر کس که بفهمه. این اولش. اما این هو الله احد مراتبی داره. یه مرتبش اینه که پس اون بت‌های چوبی و سنگی که شما ساختید اونها الله نیست، اونها اله نیست، خدا یکیست، اونها شریک خدا نمیتونن باشن. یکم بالاتر میره، پس این اجرام آسمانی، ماه و ستاره که شما میبینید، اینها خدا، نه اونها خدا نیستن، الله احد، خدایش بیشتر نیست، شما خدا رو دو تا کردید. یکم بالاتر میره، اون انسانهای شایسته، پیامبران و کسانی که شما به عنوان الله برگرفتید، نه اونها الله نیستن، هو الله احد. بالاتر میره، کسانی که حالا بالاتر و پایین‌ترشو، کسانی که فرشته ها رو به عنوان الله گرفته بودن، نمیه هو الله احد. یه مرتبه دیگه بالاتر که میره، میگه اگر شما از شیطان اطاعت کردید، در واقع شیطان رو رب خودتون گرفتید. چون قل هو الله احد میگه شیطان شریک خدا نیست. اینو دیگه نمیشه از قل هو الله احد فهمید. این مرتبه که میگیم که شیطان الله نیست، شیطان خدا نیست، پس هر کس تابع شیطان شد، این هو الله احد رو دروغ گفته، قبول نشده. از اون میره بالاتر به هوای نفسش میرسه، از اون مرتبه میره به گناه میرسه. کسی گناه میکنه، در واقع هو الله احد رو قبول نداره. حال تازه که من گفتم مراتبی است که ما با یک نگاه به ذهن خودمون اومده، این تازه همش ظاهره. اما شما مثلا آیه آخر سوره مبارکه ملک، قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. پیامبر بینها بگو که اگر این آبی که مینوشید در زمین فرو بره، کی برای شما میتونه آب گوارا بیاره؟ خب این ظاهرش اینه که همین آبهایی که در اختیار ما هست، اینها به خاطر اینه که به زمین فرو نمیره دیگه، در 10 متری 15 متری کمتر بیشتر زمین لایه های رسی هست که جلو فرو رفتن آبو چیه؟ میگیره. بعد ما از این آب استفاده میکنیم. ظاهرش اینه که اگه این لایه های رسی نبود و آب مثلا به جای 10 متر میرفت 10 کیلومتر پایین‌تر، 100 کیلومتر پایین‌تر، شما چیکار می‌کردید؟ آب گوارا از کجا پیدا می‌کردید؟ این ظاهرشه. اما اینکه اگر امام شما غایب شد، پشت پرده غیب قرار گرفت، شما چیکار می‌کنید؟ این دیگه از ظاهر این آیه نمی‌شه فهمید. این امامی که می‌تونه بگه، که میدونه که ما آب مایه حیات، ولایت امام هم مایه حیات، حیات معنوی ولایت امامه، چنانچه حیات مادی چیه؟ پس آب میشه همون ولایت امام که حیات بخش عالم هست، که اگر امام نبود شما چیکار میکنید اگر پشت پرده؟ اینا رو دیگه نمیشه از ظاهر فهمید. پس ظاهر قرآن رو همه میتونن بفهمن، مشروط برای اینکه با زبان قرآن آشنا بشن که زبان عربی مبینه. اما قرآن منحصر به ظاهر نیست، باطن داره، باطنش باطنی داره، تعویل داره، تفسیر داره و چیزی از این قبیل. اونها بله کسانی میتونن قرآن رو کامل بفهمن که با قرآن تماس داشته باشن. انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط و فقط کسانی قرآن میتونن بفهمن که معرفت داشته باشن، که مخاطب قرآن باشن، مماسب با قرآن باشن. لا یمسه الا المطهرون. اینا کی هستن؟ اینها اهل بیت علیهم السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونا هستن که میتونن با قرآن تماس داشته باشن. امیر المومنین علیه السلام قرآن رو به سخن وامی داره. تو نقشه‌برنامه داریم که اصلا فرمایید که فستنتقوه، قرآن رو به نطق واداره که هر چی بخواید بهتون خواهد گفت، هر چی ازش بپرسید جواب میده، ولی شما نمیتونید این کار رو بکنید. اهل بیت علیه السلام قرآن رو به نطق وامی دارن، بعد هر سوالی رو پاسخ میگن. خب خلاصه این البته سوال نیاز به تفسیر بیشتر داشت. پاسخ این شد که قرآن مراتبی داره. تو مرتبه اولش که ظاهر قرآن باشه، هر کس با ادبیات قرآن که زبان عربی مبین باشه، با زبان قرآن آشنا باشه، میفهمه هیچ محدودیتی هم نداره که بگیم که فقط یه عده خاصی باید. شما میتونید برید، میتونید مفسر بشید، هیچ اشکال نداره. اما یه وقت بحث تعبیر، یه وقت بحث باطنه، یه وقت بحث مراتب و سطوح مختلف قرآن هست، اونها بحث های دیگه است که من اشاره کردم، فقط تفصیلش وقت دیگری میخواد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
در خدمت شما هستیم. از برنامه آینه حقیقت دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما عزیزان باشند. برادر بزرگواری پرسیدند آیا اگر کسی اموالش را بین دختر و پسر به طور یکسان و مساوی تقسیم کند گناه کرده است یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اولا اینکه توجه داشته باشیم که اون چیزی خدا گفته اون به مصلحت ماست، بنابراین ما خارج از اون چارچوبی که شرع مشخص کرده رفتار نکنیم. خیال نکنیم که ما از خدا بهتر میدونیم، ما از دین بهتر میدونیم. آنچه که دین گفت همون اجرا بکنیم و بدونیم که صلاح در همینه. به هر حال اینجا حالا مسائل دیگه هم هست که چرا دین به این شکل گفته تقسیم کنید. و مطلب دوم این که از لحاظ فقهی در زمان خودش باشه خوب اشکال نداره. در زمان خودش میتونه اموالش رو به هر کس که میخواد ببخشه. اما اگه خواد بعد از فوتش باشه، نه، بیشتر از ثلث نافذ نیست. تا ثلثش هم نداره. ثلث مالم رو بدید به دخترها تا دختر پسر با هم مساوی بشن، اشکال نداره. در حد ثلث مالش. بیشتر از ثلث مال نافذ نیست، مگر اینکه پسرها اجازه بدن، ورثه اجازه بدن که این تقسیم به این شکل انجام بشه. پس از نظر فقهی در زمان حیاتش اشکال نداره. اموالش میتونه به هر کسی که دلش بخواد ببخشه.
هر طور
که میخواد تقسیم بکنه. بعد از مرگش نه. دیگه در اختیار اون نیست که بخواد بگه چطور تقسیم کنید. اون رو خود شرع مشخص کرد. اون چیزی که دین گفته باید اجرا بشه. بله، در حد ثلث مالش میتونه وصیت کنه که به شخص خاصی بیشتر داده بشه. مطلب آخر این که از نظر فقهی اشکال نداره که انسان بخواد مثلا وصیت کنه که به فردی بیشتر از دیگر. حال ایکشون فرمود خوبه، اما موارد فراوانی داریم که از اون طرفه مثلا دخترها رو محروم میکنن. مثلا میگه به دخترها هر کدام اینقدر بدید، بقیش مال پسرها. من نمیدونم چرا اینو ما داشتیم در وصیت نامه ها. اصرار میکرد که به هر دختری اینقدر مثلا پول بدن، بقیش مال پسرها. میگفتم چرا؟ میگفت حالا دلایلی که گفتن نداره. خب چرا اینجوری باید بشه؟ از لحاظ فقهی ممکنه اشکال نداشته باشه، اما از نظر اخلاقی قطعا این کار بدی است. تبعیض قائل شدن و آنچه که خدا گفت رو انجام ندادن. ممکنه که گفتم حالا میگه ثلث مال منو بدید به فلانی، اشکال نداره از لحاظ فقهی. از اخلاقی چی؟
آیا این باعث دعوای بین بچه‌ها نمیشه؟ این باعث اختلاف بین بچه‌ها نمیشه؟ آیا این ده ها مشکل اعتقادی و تربیتی و اخلاقی دیگه رو پیش نمیاره؟ بنابراین ما معتقدیم که واگذار کنیم به خود و خدا، همون چیزی خدا گفته رو اجرا بکنیم. ولی اینکه باز تاکید میکنم از نظر فقهی اشکالی نداره که کسی بخواد بگه که از ثلث مال من انقدر بدید که دختر و پسر رو با هم مساوی ارث تقسیم کنن، یا اینکه نه اصلا بگه در زمان حیاتم من این مقدار اموالم رو میدم به دخترها که مساوی بشن با پسرها بعد از فوتش. این از لحاظ فقهی اشکال نداره، اما از لحاظ اخلاقی تابع همون دین باشیم، تابع شریعت باشیم، اون به نفع ماست.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین، بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
خب دوستان و همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از همراهی تک تک شما سپاسگزاریم و امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست.
انیس تنهایی. انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما دوستداران کتاب و کتابخانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. سلام خدمت شما عزیزانی که با دستان مهربانتان مأمنی میسازید سرشار از اخلاص. درودی پر آفرین بر شما که با یاری سبزتان اندیشه ها را بارور میسازید. اهدافتان پایدار و گامهایتان استوار باد. به انیس تنهایی امروز خوش آمدید. عزیزان، امروز رمان آدمک‌ها اثر شاعر و نویسنده معاصر خانم غزل تاجبخش را خدمتتان معرفی می‌کنیم. این رمان، یا بهتر از گفته شود داستان بلند، یکی از آثار اولیه خانم غزل تاجبخش است که اولین بار در سال 1363 در انتشارات توسن به چاپ رسیده است. رمان آدمک‌ها داستان دختری است که بعد از جدایی پدر و مادرش گرفتار نامادری بدخلقی می شود. دختر برای رهایی از شر نامادری تصمیم می گیرد و دنبال مادرش بگردد و با او زندگی کند. شیرین وقتی 2 ساله بود پدر و مادرش از هم جدا شدند. پدرش زندگی جدیدی را آغاز کرد و او را نزد خود برد. شیرین از دست نامادریش به ستوه آمده بود. با بدنیا آمدن 3 دختر تازه در زندگی پدر، او به کلی فراموش شده. زیرا پدر کمتر به خانه می آمد و سرگرم کارهای خودش بود. نامادری هم پدر را متهم می کرد که حتما سرش گرم کاری شده که کمتر به خانه می آید. آنها همیشه با هم دعوا داشتند. دوستان عزیز، بخش کوتاهی از رمان آدمک ها را بشنوید.
قبل از اینکه تصمیم خودم رو عملی کنم، فکر کردم برم پیش مهری دخترم. مهری از خانواده پدرم تنها کسی بود که گاهی محبتی ازش دیده بودم. به دیدنش رفتم. بهش التماس کردم و دردی رو که مدت‌ها توی دلم سنگینی می‌کرد به زبون آوردم و اشک ریختم. ازش خواهش کردم واقعیت‌های جدایی پدر و مادرم رو اگر می‌دونه برام بگه. برام بگه که تقصیر کدومشون بود و حالا مادرم کجاست؟ اونقدر اشک ریختم که بالاخره نرم شد. البته تا قبل از این عقلم نمی رسید که دنبال واقعیت ها باشم. اصلا فکر می کردم همینه که هست. می ترسیدم واقعیت رو بدونم. می ترسیدم بدتر بشه و طاقتش رو نداشته باشم. از طرفی فکر می کردم چه فایده داره که بفهمم مامان اصلیم کجاست؟ چه فایده داره که دنبالش باشم؟ چه فایده که بفهمم چه شکلیه؟ اصلا شاید مرده باشه. شاید اونم اصلا به من اهمیت نده. اگه اون واقعا به وجود من ذره اهمیت میداد، تو تمام سالهایی که جدا شده بود میومد لااقل سراغی از من میگرفت. ولی اون یه دفعه خودشو کنده بود و دنبال سرنوشت خودش رفته بود. پس فکر میکردم احمقانه است که بخوام حالا وجود خودم رو بهش تحمیل کنم. شایدم شوهر کرده و بچه هایی به دنیا آورده. این همین زن بابا محبوبه و بچه هاش. چه جنگی با خودم داشتم وقتی که درباره این چیزها فکر میکردم. پس ترجیح دادم اصلا راجع بهش فکر نکنم. ولی حالا دیگه نمیتونستم به این بیخیالی ادامه بدم. حالا دیگه به جایی رسیده بودم که میخواستم همه ی واقعیت‌ها رو بدونم و ببینم اگر مادرم زنده است برم پیشش، ببینم وضعش چطوره. برای همین وقتی مهری دخترمم با دیدن اشکام نرم شد و تصمیم گرفت واقعیت رو برام بگه، آروم شد.
تشکر میکنیم که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این بخش از برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی. به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. از دهه 1950 مانگا به بخش فزاینده‌ای از صنعت نشر ژاپن تبدیل شده است. به علت محدودیت زمانی، کاهش هزینه چاپ یا دلایل هنری، اغلب مانگاها به صورت سیاه و سفید چاپ می شوند، ولی مانگاهای تمام رنگی نیز وجود دارد. کمیک های تحت تاثیر مانگا در سایر نقاط جهان، به ویژه در الجزایر با نام دی زد مانگا، در چین با نام مانهو و در کره جنوبی با نام مانهوا وجود دارد. کلمه مانگا را می توان به تصاویر طنز آمیز ترجمه کرد که مشخصه بارز آن شخصیت های کارتونی با ویژگی های خاص هستند. همانند اغراق بیش از حد در اندام‌های بدن که در اکثریت آنها چشم‌های بزرگ و همراه دهان و بینی کوچک مشاهده می‌شود و معمولاً دارای موهایی با رنگ‌های غیر طبیعی هستند. در کمیک‌های آمریکایی شخصیت‌ها خشن و صحنه‌ها اغلب اکشن است ولی کاراکترهای ژاپنی دارای لطافت و نرمی هستند. مانگای ژاپنی از سمت راست و چپ خوانده می شود. مانگاها ابتدا در مجله چاپ می شدند، ولی بعدها به خاطر محبوبیت قابل توجهی که پیدا کردند، به صورت کتاب در آمدند. مانگاها بر اساس سن و سبک تقسیم بندی می شوند که برخی از آنها عبارتن از شونن مربوط به پسرها، شوجو مربوط به دخترها، سینن مربوط به مردها و افراد بالغ، جوسی مربوط به خانمها و کودوما مربوط به کودکان. جالب است بدانید که در کشور ژاپن موزه‌ای به نام کتاب مصور وجود دارد که هر کودکی با پا گذاشتن درون آن عاشق محیط و کتابها خواهد شد. پنجره‌های بلند این موزه چشم اندازی آفتابی و زیبا از اقیانوس آرام را قاب می‌کند و فضای داخلی بنا رنگارنگ و گیراست. تمام کتاب‌ها از نمای روبرو به نمایش گذاشته شده‌اند و راه پله‌های بزرگ، کنج‌ها و گوشه‌های دلپذیری را برای مطالعه فراهم می‌کنند. این موزه در استان آکیتا و منطقه یوریهونجو واقع شده است. همچنین موزه بین‌المللی مانگا کیوتو بر این هنر ژاپنی تمرکز دارد و در آن مجموعه عظیمی از کتاب‌های مانگا به نمایش گذاشته شده است. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا برنامه دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
نگار و مانی تدارک عروسی را به عهده خانواده ها گذاشته و خودشان به کارهای دیگری رسیدگی میکردند. مانی نگار را با سهیل آشنا کرده و داستان نن طاهره و خاطرات او را برایش بازگو کرد. مانی در مورد سهمی که از نن طاهره برایش مانده بود فکر کرد و در مورد آن با سهیل حرف زد و گفت: سهیل جان، من میخوام در مورد اون سهمی که گفتی، اگه هنوزم نظرت اینه که پسش بدی، یه پیشنهادی بده. سهیل خوشحال شد و گفت: حتما مانی، معلومه که قصد دارم سهمتو کامل بهت برگردونم. یه بار سنگین قرار از دوشم برداشته بشه، مگه میشه خوشحال نباشم؟ مانی گفت: همونطور که قبلنم گفتم، من نیازی به این پول ندارم، اما یه فکری کردم که هم برای نن طاهره ثواب داره و هم به یه عده آدم میتونیم کمک کنیم. پیشنهادت چیه مانی جان؟ میخوام با این پول به اسم نن طاهره یه مؤسسه خیریه راه اندازی کنم برای نگهداری از کودکان بی سرپرست. خیر و ثواب این کارم برای نن طاهره باشه. سهیل با اشتیاق گفت: عجب فکری مانی، هیچ وقت به ذهن خودت نرسیده بود. واقعا پیشنهاد خوب و مناسبیه. مطمئنم روح مادر بزرگم خیلی از این کار خوشحال میشه. مانی گفت: من و نن طاهره دوستای خوبی برای هم بودیم. همدم و همزبون خوبی برای هم بودیم. میخوام این دوستی همیشه پا بر جا بمونه. یادش هیچ وقت از تو خاطر من نمیره. میخوام اسمشم جاودانه بشه. سهیل گفت: ممنون مانی. هر کاری و هر کمکی از دستم بر بیاد برای این کار انجام میدم. اگه مامانم میدونست که تو چجور آدمی هستی، هرگز اون روزا با خواسته مادر بزرگم مخالفت نمیکرد. من از مادرت اصلا ناراحت نیستم. شاید حکمتی بوده که الان از نامه نن طاهره با خبر بشم. شاید حکمتش هم این کار خیر باشه. نمیدونم، شاید. به هر حال من برای همه اون سال ازت معذرت میخوام. قول میدم که توی کارهای خیریه جبران کنم. این حرفو نزن سهیل جان. ما قرار اول از هر چیزی دوستای خوبی برای هم باشیم و دست به دست هم بدیم و کاری رو شروع کنیم. پس طرفو میذاریم کنار و مثل دو تا برادر دست برادری میدیم تا از پس هر کاری بر بیه. سهیل خندید و گفت: چه چیزی بهتر از این؟ دوستی با تو مانی جان، با توکل به خدا شروع میکنیم. منم فردا میرم دنبال زمین مناسب میگردم. نباید حتی یه لحظه هم زمانو از دست بدیم. انشالله. من با نگارم در این مورد حرف زده بودم. اونم خیلی استقبال کرد. قول داده که بهمون کمک کنه. خیلی خوشحالم که اینو میشنوم. وجود نگار خانومم مثل خواهر به من دلگرمی میده. با برای تو هم مایه آرامشه. مطمئنم اینطوری کارا بهتر پیش میره. توکل به خدا. ایشالا از فردا شروع میکنیم. چند روز قبل از عقد نگار و مانی، سهیل زمین مناسبی برای خیریه پیدا کرد و از آنها خواست تا برای دیدن زمین او را همراهی کنند. نگار و مانی سر ساعت خودشان را به سهیل رساندند و با هم زمین را دیده و بعد از تایید هر سه نفر آن را خریداری کردند. آن روز به مناسبت خرید زمین جشنی سه نفره گرفتند و در رستورانی دور هم جمع شدند. مانی در حالی که بسیار خوشحال بود گفت: باورم نمیشه امروز تونستم برای ننه طاهره کاری کنم. شاید باورتون نشه، اما ننه طاهره یکی از تأثیرگذارترین آدمای زندگی من بود. متاسفم که خیلی زود اونو از دست دادم، اما درسایی که از اون گرفتم انقدر زیاد بود که هنوزم توی زندگی به دردم میخوره. ننه طاهره کسی نیست که به این زودی ها از یادم بره. اون همیشه توی یاد من زنده است و تقریبا هیچ پنجشنبه‌ای نیست که سر مزارش نرم و باهاش حرف نزنم. سهیل گفت: مطمئنم روی مادر بزرگم هم از این تصمیم خوشحاله.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدایی که بندگان مخلصش را دوست دارد. سلام، سلامی به زلالی آب و روشنی آفتاب و شفافیت آینه به شما عزیزان و همراهانی که دوستتان داریم. امیدواریم حال دلتان خوب باشه و امروز هم مثل هر روز با ما سر قرار حاضر باشید تا همگی با هم به مهمانی بندگی خداوند برویم. خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر.
ساده باشیم، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خواب بریم، صبح ها وقت خورشید در می آید متولد بشویم.
گفتم گر فاسقی وحل سنم، چون مرا خانی اجابت ها کنم.
بازا ای که تو این روز فرزازم، بازا تا که شبت خون به من آقا.
دوستان، موعد گفتگوی ما و خدا امروز ساعت 11:58 خواهد بود. دیر نیایید. همه چیز به دل من و شما بستگی داره. برای ما همه جای هستی میشه وجه الله، به شرط اینکه اهل توجه به او باشیم. دل ما که دنبال خدا باشه، او را همه جا پیدا میکنیم. دل ما که بیاد او باشه، خدا را همه جا میتونیم میبینیم و لطفش همه جا احساس میکنیم. اما اگه خدایی نکرده دل ما از پروردگار و حضور دائمیش در همه جا غافل باشه، گمش میکنیم. مهمتر از صورت دل که باید به سمت محراب یاد خداوند بکنیم، وگرنه روی به محراب نمودن چه سود، دل به بخارا و بتان طراز. ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز.
تو بگی آره تمومه، همین که اولا آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی.
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام گودرزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ظهر بخیر دارم خدمت همراهان و شنوندگان عزیز. در رابطه با بعضی اصطلاحاتی که در کتاب‌های احکام و کتاب‌های فقهی احیانا انسان مشاهده میکنه، یه اصطلاحاتی مثل احتیاط واجب، مثل احتیاط مستحب، اشکال دارد، بعضی از این کلماتی که ممکنه برای مایی که مراجعه میکنیم به این کتاب‌های احکام کاملا معناش روشن نباشه و اینکه اینها به چه معنا هست. دوستان میدونن هر علمی برای خودش یه سری اصطلاحات تخصصی داره و خیلی از این اصطلاحات در علم فقه و کسانی که به صورت تخصصی احکام رو دنبال میکنن، این اصطلاحات یه معانی خاصی براشون دربر داره. اما برای کسایی که صرفا میخوان از احکام استفاده کنن و لزوما متخصص اون فن نیستن، اگر ما بخوایم اون جنبه این اصطلاحات رو بیان کنیم، احتیاط واجب و احتیاط مستحب به این معنا هست که اون مجتهد وقتی اومده مستندات و ادله رو بررسی کرده، به مقداری که بتونه قطعا و یقینا فتوا بده مستندات وجود نداشته، اما در این حد که یک احتیاط رو موجب بشه مستندات و ادله وجود داره. و در اینجا وقتی احتیاط واجب مطرح میشه، حتما منی که مقلد مثلا اون مجتهد هستم باید اون دستور رو یا انجام بدم و یا اینکه به فتوای مجتهد بعدی مراجعه کنم. یعنی میتونم اگر میبینم مرجع تقلید اعلم، مرجع تقلیدی که من دارم ازش تقلید میکنم، احتیاط واجب کرده، یکی از این دو راه رو باید انجام بدم، یا اینکه همون احتیاط واجبه که ایشون مطرح کردن عمل کنم و یا اینکه به مجتهد بعدی مراجعه کنم اگر در اون زمینه اون مجتهد بعدی فتوا داشته باشه. پس این راه دومم برای من وجود داره که میتونم به مرجع بعدی مراجعه کنم و به فتوای او عمل کنم. درباره احتیاط مستحب هم، خب احتیاط مستحب یه احتیاطه، ولی خب انجام دادنش لازم و واجب نیست. یه احتیاطیه که خوب انسان انجام بده و اون رو مراعات کنه. در رابطه با اصطلاح اشکال دارد، اشکال دارد به معنای همون احتیاط واجبه، یعنی احتیاط واجب پرهیز از اون مطلب است. اگر پس در یه موردی مطرح کردن که اشکال دارد، یعنی احتیاط واجب این است که من از اون پرهیز کنم، که اینجا هم همون دوراهیه که خدمتتون عرض کردم وجود داره، یا اینکه همین احتیاط واجب رو، یعنی همین اشکال دارد رو من مراعات میکنم یا مراجعه میکنم به فتوای مرجع بعدی و به او عمل میکنم. موفق و معید باشید.